ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
خب شنوندگان گرانقدر ما برنامه تفسیر تطبیقی رو میشنون از رادیوی قرآن کریم. آیه موحد داشتن در خصوص ضوابط تفسیر تطبیقی صحبت میکردن. اختصارا فرمودن که کسی که میخواد تفسیر تطبیقی بکنه باید مبنای اون دو مفسر رو بدونه که اصلا چه مبانی رو اونها برای خودشون قائلن، یا منابعی که اونها استفاده میکنن رو آشنایی داشته باشن که اونها اونها از چه منابعی بهره میگیرن. اما ضابطه دیگری رو آقای دکتر بفرمایید ما استفاده کنیم.
ولی از دیگر بایسته های تفسیر تطبیقی که بعدا نتایج غلطی نباشن، ارزیابی بشه، درست انجام بشه و انصاف رعایت بشه در تفسیر تطبیقی، این هست که دیدگاه هر طرف به صورت مستند و دقیق مطرح بشه. یعنی ما نیاییم مثلا برای اینکه بتونیم یک دیدگاه تفسیری رو بعداً راحت‌تر نقدش بکنیم یا بکوبیمش، از ابتدا اون رو ناقص یا ضعیف مطرح کنیم که بعداً توی بررسی بگیم آقا ببینید مثلا این دیدگاه درست نیست. بنابراین تبیین دقیق و درست دیدگاه‌های تفسیری طرفین یکی از بایسته های تفسیره که لازمش اینه که کسی که داره تفسیر تطبیقی میکنه خوب بفهمه دیدگاه های طرفین رو، هر دو رو خوب بفهمه، خوب تشخیص بده و خوب بتونه اینها رو تبیین کنه و ارائه بکنه. این اونجایی که داره دیدگاه ها رو بیان میکنه دقیق و درست بیان بکنه، ناقص نباشه، ضعیف مطرح نشه این دیدگاه ها، که بعداً در ارزیابی بشود یک ارزیابی منصفانه ای درباره اینها انجام داد. باز از بایسته های دیگر نقل مستند و دقیق منابع هر دیدگاهه. یعنی وقتی که ما میخواییم بگیم که مثلا این مفسر دیدگاهش درباره این آیه اینه، یا این مکتب تفسیری مثلا اهل سنت یا اشاعره درباره این آیه این دیدگاه رو دارن، باید استناداتمون استنادات درستی باشه، یعنی به منابع اصلیشون باید استناد کنیم و آدرس ها رو درست ذکر بکنیم که کسی که بعدن خواست بررسی کنه قابلیت مطالعه و بررسی برای باشه، خود او بتونه ارزیابی کنه که آیا من درست نقل کردم یا نه. بنابراین نقل دقیق و مستند منابع هر دیدگاه هم از دیگر بایسته های تفسیر تطبیقی است. دیگه اینکه وجوه اشتراک و وجوه افتراق هر دو دیدگاه رو به صورت واضح و روشن تبیین کنه، یعنی به صرف این که بگه این مفسر نظرش اینه و مفسر نظرش اینه نباید اکتفا کنه، یا مثلا شیعه در این آیه نظرشون اینه، اهل سنت نظرشون اینه، نه، بلکه باید بیاد تجزیه کنه، تفکیک کنه، بگه مثلا در ذیل این آیه راجبه این موضوع خاص از این آیه شریفه مفسرین شیعه و سنی در این زمینش مشترکن، اشتراک نظر دارن، ولی در این زمین اختلاف نظر دارن، در اینجا شیعه اینو میگه، سنی اینو میگه. بنابراین تفکیک صحیح و تبیین درست وجوه اشتراک و وجوه اختلاف یکی دیگه از بایسته های تفسیر تطبیقی است. دیگه این که دلائل هر کدوم رو هم منصفانه و دقیق ارائه کنه، مثلا اگر این مفسر در اینجا این نظر رو داره به چی استناد کرده، دلیلش چی بوده، اون دلیل رو درست ارائه بکنه، اون یکی مفسر که داره ارزیابی میکنه تفسیر این رو با تفسیر او مستنداتش و دلایلش چیه در باره
دیدگاه هم نظر خودش. رو منصفانه بگه، هم استدلال به اون نظر رو،
هم منبع رو، هم استدلالشون رو، همه اینا رو درست بگه، تفکیک
منبع
بکنه.
نظر دلیلش،
بله، دلیلش رو هم دقیق و درست بیان بکنه که در ارزیابی در واقع منصفانه بشه ارزیابی کرد. عرض کنم که بعد میرسیم به بحث ارزیابی، یعنی بعد از این که این موارد رو به درستی بیان کرد، وجوه اشتراک و افتراق رو مطرح کرد، منابع رو دقیق اشاره کرد، مستندات رو گفت، دلایل رو درست مطرح کرد، حالا نوبت میرسه به اصطلاح ارزیابی و بررسی. این بررسی و ارزیابی دو دیدگاه این خودش باید عالمانه و روشمند باشه، یعنی نباید بدون استدلال و بدون توجه به روش‌های درست ارزیابی و بیشتر احساساتی یا متعصبانه داوری کنه، بلکه باید حتماً از روش درست استفاده کنه و ارزیابی عالمانه‌ای داشته باشه. که برای ارزیابی عالمانه هم خب مقیاس‌هایی وجود داره. یکی این که همونطور که اولش عرض کردیم باید مبانی طرفین رو بداند، مبانی تفسیریشون رو، توی ارزیابی مبانی به درد میخوره، یعنی هر کدوم از این دیدگاه ها رو بر اساس مبانی خودشون ارزیابی بکنه، و الا اگر بخواد دیدگاه این مفسر رو با مبانی یه مفسر دیگه ارزیابی کنه، خب این دیدگاه غلط به نظر میاد. باید با مبانی خود او ارزیابی کنه. اگر لازم شد اول مبنا رو بره بررسی کنه و اگر در اونجا نقدی داره در راجع به مبناش نقد بکنه. ولی به هر حال داوری باید بر اساس مبانی مشترک صورت بگیره. گاهی ممکنه که مبانی به اصطلاح این مبانی که میخواد ارزیابی بشه مبانی مختص هم باشه. مثلا در جایی میخواد دیدگاه یک مفسر رو نقد بکنه، با مبانی خود او میتونه نقد بکنه. یعنی یه وقت هست ما از مبانی مشترک استفاده میکنیم، مبانی که هر دو طرف قبول دارن، با این مبنا میایم دیدگاه دو طرف رو بررسی میکنیم. خب بر اساس مبانی مشترک که این یکی از بایستهای تفسیره،
مصادیق جدل هم هستیم.
آره. اما یه وقت هست که ما دیدگاه یک کسی رو میخواییم ارزیابی بکنیم، به اصطلاح مبانی مختص خود رو استفاده میکنیم که اینم باید بایسته هاست. اونی که مهمه اینه که دیدگاه یک مفسر رو با مبنای مفسر دیگر بررسی نکنیم، بلکه با مبنای خودش. حالا اگر مبانی مشترک بود که فبه ها، اگر نه دیدگاه یک مفسر رو با مبانی که خودش قبول داره باید بررسی بکنیم.
چه مبانی که قبول داره به طور اختصاصی، چه مبانی که قبول داره به صورت مشترک با سایرین، که هر جفتش میشه در واقع جدال احسن. اگه قرار شد رأی رو صادر کنه از منطق خودش باید استفاده کنه.
بله.
حالا فرض کنیم یا در رد رأیش یا اگر هم خواست در تایید رأیش. خب
من فقط این نکته رو اشاره بکنم که باید روش بررسی هم، روش ارزیابی هم درست و با ابزارهای درست صورت بگیره.
بسیار خوب. من اجازه میخوام که جهتگیری ادامه جلسه رو عوض کنیم طبق روال جلسه قبل و بپردازیم به ادامه بحث در خصوص آیه مبارکه اولی الامر بعد از فاصله‌ای که انشالله از دوستانمون میگیریم.
یا ایها الذین آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
قرآن و اندیشه سه شنبه ها ساعت 21 با حضور اساتید حوزه و دانشگاه رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
خب آیه دکتر موحد، ما در جلسه قبل در خصوص آیه اولی الامر صحبت کردیم. یا ایها الذین آمنو، یا میشد ای، ایها میشد ای، یا ایها شاید میخواد یه جور تأکید و آگاه آی اهل ایمان دقت کنید. ایها الذین آمنو هم که همچون که فرمودید ظهورش در این حداقل اینه که آی همه مسلمونا توجه کنید، آی کسایی که اقرار کردید به این که خدا خدا است و کعبه قبله مسلمین است و رسول مکرم اسلام عرضم بوزو شما پیامبر مرسل من عند الله هستش. اطیعوا الله، مطلقا از خدا اطاعت کنید، یعنی چیزی نیست که خدا دستوری رو بفرمایند و شما حق داشته باشید بهش اطاعت نکنید. همچنان که در آیه 36 سوره که احزاب هم میفهمند اگه خدا وارد موضوعی شد دیگه حق نداره چیزی رو اختیار کنید. یه واو آورده و بعد گفته اطیع الرسول و اول الامر منکم، دوباره مطلقاً از رسول و اول الامر اطاعت کنید. حالا که مطلقاً از رسول و اول الامر اطاعت کنید، وجه معقول تکرار اطیعو اینه که خداوند مطاع است اما بالاستقلال خودش این اطاعت رو دارد و رسول و اول الامر مطاعند به واسطه لطفی که خداوند کرده و این مولویت رو خداوند به اونها عطا فرمود. فرمودید با یه واو اول الامر به رسول عطف میشه، پس همون نوع اطاعت مطلقی که از رسول مطرح میشه از اول الامر هم مطرح میشه، باید انجام بدیم. تا اینجاش توضیحات فرمودید، یه قدر جلوتر رفتیم. منتها من تمایل دارم که از اول الامر رو انشالله مجددا شما شروع بفرمایید و توضیحات شما استفاده کنیم.
بله، عرض کنم که خب اول الامر گفتیم اولی که از اسماء دائم الاضافه هست، معنی صاحب، که تو فارسی ما همون معنی صاحب یا مالک به کار میگیریم. مثلا میگیم که صاحب این ماشین کیه، صاحب این خونه کیه. منظور ما از صاحب بیشتر همون کسی که مالکه.
با عربی همنشین فرق.
منظور به اصطلاح بله همراه نیست. یعنی پس اول الامر یعنی کسی که امر از آن اوست، امر در اختیار اوست.
اختیار امر رو دارن.
بله. خب اما امر چیه؟ در اینکه امر چیه؟ امر دو معنا داره. یک معناش کاره، یک معناش فرمانه، کار یا شأن. خب صاحب کار، صاحب شأن خیلی وجه معقولی به نظر نمیرسه که داشته باشه، مگر اینکه این امر و این شأن یک مورد خاصی باشه که اینو باید بررسی کنیم.
مثلا گفتن اگه امری اوامری داشته باشید، این امر معنی دستوره. اگه گفتن امری یا اموری بود میشه کاری مثلا. آره. گفتن از جمعش
آره،
میشه
جمع امور، جمع امر به معنای کار یا شأن امور هست، به معنای فرمان جمعش میشه اوامر. خب اگر معنی فرمان باشه یعنی کسی که فرمان از آن اوست، یعنی دستور دادن و امر کردن اختصاص به او دارد. خب ظهور این هست که اینجا منظور از اولی الامر صاحب دستور باشه، یعنی کسی که فرمان به دست اوست و اوست که امر رو نهی می کند. خب هر دوی اینا هست که اینا البته باید در مباحث تفسیری معلوم بشه که کدومش درسته.
بله.
من فقط یک اشاره‌ای می کنم به این که مشهور در اینجا این است که منظور از امر همون فرمان و دستوره و ندیدم که کسی اینجا امر رو معنای شأن و کار گرفته باشه. مشهور همون فرمان و دستور هست. اما فقط اشارتاً عرض بکنم که در روایتی از مولا الموحدین امیرالمومنین علیه السلام هست که امر رو با بیانی که کردن میفهمیم که به معنای شأن گرفتند نه به معنای فرمان. در یک روایت بسیار مفصل که سائلی از او سوالاتی رو میکنه تا میرسه به امر آفرینش و خلقت و اینا که حضرت امیر سلام الله علیه میفرمایند که خدای تعالی هستی رو خلق کرد و امورش رو بر او جاری کرد و کسانی رو قرار داد که امر آفرینش رو در اختیار اونها قرار داد، امور مربوط به مخلوقات رو، و اونها حجت‌های الهی هستند. سائل میپرسه که این حجت‌های الهی کیا هستند که خدای تعالی کار مخلوقات رو در اختیار اونها گذاشته و به اونها سپرده، اونها رو قائم مقام خودش، خلیفه خودش قرار داده و امور رو به اونها تفویض کرده، که حضرت میفرماید هم رسول الله، در وهل اول خود رسول خداست و بعد کسانی که اونها را قرین خودش و رسول خدا قرار داده.
هلو.
بعد می‌فرماید که اونها اولی الامر هستند.
هلو.
هم اولی الامر. خب معمولاً روایاتی که درباره اولی الامر هست، این روایات ناظر بر این هستن که مصادیق اولی الامر کیه.
بله.
ولی اینجا سائل که سائل بسیار زیرکی بوده، به جای اینکه مصادیق اولی الامر رو سوال بکنه، معنای امر رو سوال می‌کنه. خیلی عجیبه، من روایت دیگری ندیدم. همه روایات میپرسن که مثلا اولنم کیا هستند، ولی این سوال میپرسه ما ذالک الامر، این امری که در این آیه فرموده اولی الامر، این امر چه امری است؟ که بعد حضرت پاسخ میفرمایند که این امر امری است که در سوره دخان هست، که وقتی که بحث نزول قرآن مطرح میشه فرمود فیها یفرق و کل امر حکیم روی مضارع بودن یفرقو تاکید میکنه و بعد در سوره قدر که تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، حضرت میفرماید این امر اون امره. بنابراین علی که سر الامر هم اومده، اول الامر، این ال میشه عهد علمی میشه،
یعنی اون امری که قبلا بهتون گفتیم مردم اینها صاحبان اون امر هستن.
بعد توضیح میده حالا اون امر چیست که در فیها یفرقو، یعنی شب قدر کدام امر است که تفریق میشه و تجزیه میشه و بودجه بندی میشه. بعد میفرماید عبارتن این امر عبارت است از اجلها، عمرها، روزیها و علمها و و و آن چیزی که در شب قدر در واقع تقسیم میشود و علم و غیب سماوات و الارض، اینها است که در این صورت امر دیگه معنای فرمان نیست، به معنای همون شأنه، به معنای همون امره که یعنی این امور، این مثل اجلها،
این اختیارات،
آره، یعنی
این توانایی ها،
اطاعت کنید از رسول و اون کسی که صاحب این امر، اون کسانی که صاحب این امرند. یعنی در شب قدر ملائکه نازل می شوند که مقدرات عالم، مقدرات انسان ها و مقدرات کره زمین رو به او عرضه بکنند که او تأیید کنه یا برای اجرا تنفیذ بکنه یا هر چیزی دیگه که در ذیل این آیات هست، که در این صورت خب اولیلم اصلا یک افق دیگری براش باز میشه، خیلی متفاوت
میشه. باز هم برای اینکه یه استراحت ذهنی برای عزیزانمون داشته باشیم، بریم برگردیم و ادامه بدیم بحث رو.
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول
خب آقای دکتر موحد در خدمت شما هستیم و شنوندگان گرانقدر ما اینو بدونید که با برنامه قرآن و اندیشه با موضوع تفسیر تطبیقی خدمتون هستیم که حالا به صورت مصداقی داریم بعضی از آیات رو مورد بررسی تطبیقی قرار میدیم و الان تو مقدمه بحث هستیم در خصوص آیه 59 از سوره مبارکه نساء که آیه اولی الامر هست و توضیحاتی که در مورد اولی الامر ارائه میشه. در خدمت آقای موحد هستیم.
خواهش میکنم. مفردات بعدی یا واژگان بعدی که نیاز به توضیح داره واژه منکم هست که اولی الامر منکم، که من در این آیه شریفه می‌بینید که من یک معناش من بیانیه است، یک معناش تبعیضه، یک معناش جنسه. اینو معانی مشهور است. خب بیانیه که نمیتونه اینجا باشه، برای اینکه اولی الامر منکم اگر من بیانیه باشه یعنی اولی الامری که خود شما هستید. خب معلومه که مخاطبین هایی که اولی الامر نیستن، موضوع خاصیه، پس بیانیه نمیتونه باشه.
بعضی از افراد یه جوری توضیح دادن، ما گاهی میبینیم انگار همه کس رو اولی الامر است، گفتن هر کی که امور مسلمین به دستشه، یعنی کسی که قصابی میکنه به نوعی اولی الامره، کسی که معلمه، کسی که پزشکه،
بازم به گستردگی یا الذین آمنو نمیشه.
خلاصه ولی ذهن آدم اون طرفی بره.
البته این رو که فرمودید رشید رضا مطرح میکنه از قول استادش محمد عبدو، که اونم همه رو نمیگه، مثلا میگه رؤسای سندیکاها،
یه جمله انتهاش داره، میگه که و هر کسی که به نوعی امور مسلمین به دستش است.
امور منظور همون ریاستی داشته باشه، ولی مثلا یه کسی که قصاب فقط،
خب وقتی مطلق میگه قید نمیزنه آدم واقعا به ذهنش، یعنی بنده به ذهنم این رسید واقعا که هر کسی یه جوری از کارهای مردم راه بندازه، خلاصه اولی الامر.
وقتی که این رو قرین میکنیم با نمونه هایی که خودش مطرح مطرح کرده که خبرنگاران و رؤسای سندیکاها، رؤسای اصناف و حقوقدانان و نمیدونم کیو کیو
شما ببینید حتی خبرنگاران رو مثلا اوورده ایشون.
خب خبرنگاران مرجعیت دارن دیگه، یعنی منظورش کسانی هستن که در جامعه یک مرجعیت فکری و خطدهی و اینها داشته باشن. حالا بگذاریم، منظور این که قطعا من بیانیه نیست، از معانی ظاهر و مشهور من در اینجا یا تبعیض میتونه باشه یا معنای جنس. اگر تبعیض باشه یعنی اول الامری که بعضی از خود شما هستن
که شما مؤمنید، اونا هم قطعا مسلمانن، غیر مسلمان نمیشه،
از میان شما هستن. بله، اگر هم معنی جنس بگیریم که احتمال اینم خیلی زیاده، یعنی اول الامری که از جنس خود شما هستن. البته ممکنه
یعنی آدمن فرشته نیستن مثلا.
آره جنس دیگه. آره آره دیگه. از جنس خود شما. حالا
که حتما
هم در آدم بودن و هم در ویژگی های دیگر، مثل خود شما غذا میخورن تو همون محیطی که شما زندگی میکنید.
آدم آدم میشه خب مثل همون ها دیگه به نوعی.
نه مجرم اینه که مثلا راجب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بحث امی بودن رو میفرماید که فل امیین رسول منهم، که اینجا از جنس خودشون، یعنی علاوه بر این که یک بشر مثل خودشونه، امیه مثل خودشون، از اون طایفه‌ای که اهل کتاب و درس و مکتب و اینا باشن نیستن، چون در هنگام نزول قرآن بخشی از مردم اهل کتاب بودن. حالا نه به معنی یهود یا نصارا، البته
اتفاقاً یهود اومده،
یهود و نصارا هم بودن، ولی منظور از اهل کتاب اینه که اهل کتابت و مدرسه، و یعنی بچه هاشون از همون ابتدا در مدرسه میگذاشتن اینا درس میخوندن. اما
البته به اون معنای اولم که فرمودید در آیه 21 سوره که آل عمران اومده که از اهل کتاب یا از امیین، گفته امیین یه کسی هستن غیر اهل کتاب.
همین عرض میکنم دیگه، اهل کتاب در مقابل امیون هستن.
آخه اصطلاح اهل کتاب تو قرآن مگه به یهود و نصارا اطلاق نمیشه؟
نه الزاما این نیست. اهل کتاب بعضی از مفسرین گفتن که در بعضی از موارد یعنی کسانی که اهل مکتب و مدرسه و اینا هستن، یعنی سر و کارشون با این چیزا، تعلیم و تعلمشون از طریق مکتب و مدرسه است، که حالا اتفاقا اینا همون یهود و نصارا بودند.
بله.
یعنی اونا بودن که اینجوری بودن. لذات مردم دو بخش بودن، یک بخش اونایی که اهل کتابت، چون اگر بگیم امی، امی در مقابل صاحب دین نیست، امی در مقابل کسی است که تعلیم و تعلمش از طریق مدرسه است، از طریق استاده.
حالا به معنی اهل مکه هم ممکنه بتونیم بگیم ام القرایی که شده امی.
خب این دیگه در مقابل باز چیز نیست، اهل کتاب نیست. یعنی اگر امی رو به معنای ام القرا بگیریم، یعنی کسایی که منسوب به مکه هستن
که پیامبر ما هست،
خب این در مقابل اهل کتاب، چون در اونجا هم اهل کتاب بودن.
این تا اینجاش هی دونه دونه آدرس داده، هم مدرسه نرفته هست، هم اهل
خب
مکه،
مدرسه نرفته هست. از کجا در میاریم؟
همون که در عرف عرب امی رو میگن، کسی دیگه که تحصیل
خب
نکرده.
اینجا امی ظهورش در همینه که مکتب نرفته. چرا؟ چون در این آیه شریفه مکی بودن خصوصیت خاصی نداره،
ولی خلاصه هست حضرت و به حضرت میخوره،
یعنی باشه. میخوام ببینیم که در تفسیر اون خصوصیت مهمه دیگه. بل. یعنی مهم اینه که قرآن بفرماید که ببین این مطالبی که میگه جای دیگه نگرفته ها،
و از بنی اسماعیل هم است، به حضرت بنی اسرائیل هم نیست، بازم این معنا میخوره بهش.
به هر حال قصد ما اینه که اینا عرض بکنیم که اینجا در فعل امیین که میفرماید، منهم که بیان میکنه، منظور از جنس امی، حالا امی رو به هر معنی که بگیریم این که از جنس اونها. اما این که من رو در اینجا به یکی از معانی که کم استعماله و دور از ذهنه به کار ببریم، مثل من نشویه فارسی بخوایم ترجمهش کنیم، مثلا میشه از جانب خودتون یا نشأت گرفته از خودتون،
از طرف خودتون نشو و نما کرده مثلا.
آره، به این معنا بخوایم بگیریم، چون این معنا معنای دور از ذهنی هست و ظهور در این معنا نداره، اینجا نیاز به دلیل و قرینه داره.
درست.
اما در معانی که ظهور داره و چیز است، قاعده تفسیری این است که اونجا نیاز به دلیل و قرینه نداره. خب تا اینجا شد. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. فقره بعدی آیه شریفه، یا صحیح‌تر این فقره بعدی آیه شریفه، این است که فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، که تنازع به معنای در واقع این هست که در یک امری اختلاف نظر باشه، منازعه باشه، یعنی هر کسی اون رو به طرف خودش بخواد بکشه. پس فان تنازعتم، اگر در امری منازعه داشتید برای رفع تنازع، چون تنازع از نظر قرآن کریم مذمومه، فلا تنازعوا
فتفشلوا وتذهبوا.
پس تنازع کار درستی نیست، برای همین باید تنازع سریع حل بشه و رفع بشه،
از اقل تنازع تا اکثر تنازع.
حالا این آیه شریفه داره راه رفع این تنازع رو بیان میکنه که فردوه الالله و رسول، اون رو برگردونید، رد کنید اون تنازع. فردوه های ضمیر برمیگرده به شیء، فان تنازعتم فی شیء،
هم که تو فارسی میگیم ارجاع دادن دیگه.
بله، برگردوندن، ارجاع دادن به خدا و رسول، به الله و رسول. خب ارجاع به الله که معناش این نیست که مثلا بشینیم بگیم خدا یا ما اینو به تو برمیگردونیم، معنای محصلش ارجاع به قرآن کریمه. بله. و رسول هم معنای محصلش ارجاع در جایی که رسول حضور داشته باشه، که هم میشه به خودش ارجاع داد، هم میشه به سنتش ارجاع داد. در جایی که دیگه رسول صلی الله علیه و آله و سلم حضور نداره، این دیگه مختص میشه به ارجاع به سنت او، یعنی میراث علمی و میراث روایی و حدیثی که از پیامبر رسیده،
سیره عملی و گفتارش.
بله. خب یک نکته دیگری که در مفردات وجود داره در مورد توم هست، فان تنازعتم، یعنی اگر شما نزاع داشتید با هم دیگه، که در مخاطب شناسی این بخش که منظور از توم کی هستن، آغاز آیه شریفه داشتیم که یا ایها الذین آمنوا، خطاب بود دیگه.
بله،
خطاب به مؤمنین بود و گفتیم که هر کسی که در دایره امت اسلامی قرار میگیره، هر کسی که ادعای ایمان میکنه، این میشه مخاطب آیه. خب چون سیاق عوض نشده، روال عوض نشده، این فان تنازعتم مخاطبش همون یا ایها الذین آمنوا خواهند بود. فقط یک نکته در اینجا باقی میمونه، یعنی این تنازعتم خطابش به همه امته، هر مسلمانی. اما ما یک اصطلاحی داریم به نام دلیل خطاب.
بله.
دلیل خطاب میگه که مخاطب از حکم خارج میشه. مثلا ما سر کلاسی یکی از دانش آموزان رو کنار میکشیم.
بله.
و میگیم که دانش آموزان این کلاس، از امروز به بعد ایشون نماینده شماست، ایشون مبصر کلاسه.
بله.
خب ما وقتی میگیم که ای دانش آموزان این کلاس، خب این مبصری رو هم که تعیین کردیم، اونم در وهله اول عضوی از دانش آموزان این کلاس هست. بله. اما وقتی که ما درباره او داریم حکمی صادر میکنیم، از خطاب ما خارج شده. یعنی وقتی میگیم ای دانش آموزان کلاس، او مخاطب ما نیست. چرا؟ چون او رو کنار کشیدیم برای اینکه موضوع حکم باشه. در این آیه شریفه موضوع حکم الله، رسول و اولی الامره. خب الله که تخصصا خارجه، چون اصلا از اولش هم جز الذین آمنو نبود، ولی رسول و اولی الامر در وهله اول جزء الذین آمنو هستند. اما در این آیه از خطاب خارجن. چرا؟ چون موضوع حکمن، درباره اینا داره حکم صادر میشه،
یعنی متاعند و مطیع نیستن.
آره، داره به بقیه میفرماد که از این دو، یعنی از رسول الله هم اطاعت کنید. در نتیجه فان تنازعتم مخاطبش همه مؤمنین منهای رسول الله.
اما من میخوام خواهش کنم باز اتفاقا جلسه بعد اگه عمری بود، از همین بحث دلیل خطاب و مخاطب توم در فان تنازعتم مجدد شروع کنیم. و الان از همراهان گرانقدرمون در شبکه قرآن و مستمعین گرانقدرمون خداحافظی کنیم. خدا نگهدار و التماس دعا.
قل للكون و قل للخلق و للازمان کم تهنأ و فؤادك یملأه القرآن قل لهموم الناس و اسئلة الحيران كم فيك سرورا وسلاما واطمئنانا.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.
رادیو قرآن.
حماسه ماندگار. خیانت کوفیان منجر به شهادت حضرت مسلم ابن عقیل می شود.
حرفی بزن مسلم.
مرا می کشی یا امانم می دهی؟
چرا می پرسی؟